اسلام و ایمان اگه به قلب راه پیدا بکند چیز دیگری است. و یکی از مصائب و مشکلات ما در طریق عبودیت، خوب دقت کنید، یکی از مشکلات و مصائب ما در طریق عبودیت این است که ایمان و اسلام ما آنچنان که به قلب و سر وجود ما راه پیدا بکند راه پیدا نکرد. اون وقت البته میگم آنچنان که باید راه پیدا بکند راه پیدا نکرد. این از آیات هم استفاده می شود درباره بعضی ها، از روایات هم استفاده می شود درباره بعضی ها. در قرآن شنیده اید که اون آیه را که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان درباره عده می فرماید، هنوز ایمان به قلب شما راه نیافته. همونا که مؤمن بودن، اسلام آورده بودن، نماز هم می خواندن، خیلی چیزها. خلاصه گاه اسلام و ایمان به قلب انسان راه پیدا نمی کنه. این راه پیدا کردنش به قلب و راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب مسئله است. همین نمازها که من و شما می خونیم، همین اذکاری که من و شما می گیم، همین اورادی که داریم، اینها هنوز به قلب ما آنچنان که باید راه پیدا بکند راه پیدا نکرده. اگر می خواهید خوب بفهمید، من به صورت یک مثال ساده بگم به شما، یک مثال ساده، این که زبان ما من و شما صاف میگوید لا اله الا الله. خب این به نظر ما در قلب ما همین هست، هست البته، اما چگونه هست؟ در سر قلب هست یا در این طرف قلب، در یک صورت، در صورت قلب است، در عمق قلب است یا در صورت قلب است؟ کدامش هست؟ اگه گفتید در صورت، فکر میکنیم در قلب داریم. فکر ما هم چندان باطل هم نیست، چیزی هست در قلب، اما در قلب هنوز به آن معنا که باید باشد نیست. وقتی که به نماز میستیم، این خیلی دلیل خوبی است، این دلیل را شما برای اثبات خیلی چیزها، یعنی برای اثبات خیلی از معایب در مقام عبودیت برای خودمون هیچ وقت فراموش نکنید. یه دلیل من گفتم، الانم میگم، توصیه میکنم به برادرها، به خانمها، که این را در نظرتون باشته باشید. هر وقت خواستید عیب خودتون را در ارتباط با حق، در ارتباط با عبودیت، نقیصه خودتون را در مقام عبودیت، به هر شکلش، از هر شکلش خواستید خوب بفهمید، شاهد زنده داشته باشید از خودتون که خودتون میبینید همیشه روزمره، به نماز نگاه بکنید. نماز میزان است. روایت فرموده، واقعا بیان عجیبی است در روایت، فرمود نماز میزان است. نماز خوب میزان است که میسنجد انسان با نمازش وضع خودش را. بس سلام، وضع درونیتون را در هر باب خواستید با نمازتون چی بکنی؟ با نمازتون بسنجید. میزان است. در قیامت هم میزان است، در برزخ هم میزان است، در همه جا میزان است، اینجا اونجا همه جا میزان نماز است. خب شما وقتی در نماز من و شما سعی میکنیم که بس کنم که خیلی هم سعی میکنیم و احیانا به قول معروف سعی در حد خودکشی هم میکنیم که این نماز را 5 دقیقه که نماز میخوانیم با حضور بخوانیم، نریم این بر اونور، قلب نرود این بر اونور، از اینجا و اونجا سر در نیاورد، هرچی خودمون رو جمع میکنیم، نظر و نیاز هم میکنیم و نظری، نیازی، توسلی، واقعا چارجویی، رنج هم میکشیم، اون وقت بسم الله الرحمن رو شروع کردیم، میبینیم باز رفتیم دیگه، باز یه خوردیم خواهم برگردیم، برمیگردیم میبینیم به سوی خدا برنگشتیم، رفتیم یه جای دیگه. ترجمه کنیم اون حالت که من و شما داریم، رفتیم یه جای دیگه، به سرعت هم میریم. حتی اینم یادتون باشه، در انسان در نماز، حالا من به حاشیه رفتم، این حاشیه ها هم خوب است و هم مطلب را طولانی میکنه. از کنم که من الان از شما سوال بنام، به سرعت میروید گاهی به آسمان، گاهی به زمین، گاهی به خیابان، گاهی به فلان منزل، گاهی به اصفهان، گاهی به تبریز، گاهی به آمریکا، گاهی به اون یکی، به سرعت میروید در اون عالم قرار میگیرید یا خیر؟ خیلی چیه؟ خیلی سرعت دارد یا ندارد؟ شما نمیتوانید تا بشماره چه جاهای گشتید در اون عرض 5 دقیقه ها، در چه عوالمی چه مراحل، گاه خونه، گاه مدرسه، گاه منزل، گاه اداره، گاه پیش این، گاه پیش اون، گاه اینجا، گاه اونجا. خیلی به سرعت از یه جای خاص برگردید به سوی خدا نمیتونه برگرده فعلا. مثلا به نیت خدا برمیگردید، ولی از تبریز برگشتید میبینید در اصفهان هستید، از اصفهان سر در آوردید. معمولا حضور و قلبای ما که تلاش میکنه اینطوریه، از اینجا برمیگردیم به سوی خدا، میخواستیم برگردیم عجب یه جای دیگه شده، نه باز میخواهم برگردیم یه جای دیگه میشه. این اولا یادتون باشه، این سرعتی که هست برای اهلش، اونا که اهل عروجن در نماز، همون عوالم را فوق این سرعت ها چی میکنن؟ عوالم خوب را با همین سرعت و فوق این سرعت چی میکنن؟ تعیین میکنن. ترجمه کنید. خیلی ها نمیتونن بفهمن که رسول اکرم صلوات الله علیه اینا فوق زمان است، مسائل فوق زمان است. یا الله، خیلی ها که نمیتونن هضم میکنن رسول الله که صلوات الله علیه در نماز به یک نظر در نماز با نماز عروج کرد، اون عوالم را که در مقام گفتار هی گفته، هنوزم گوشه های گفته، چجور؟ اونم در عرض کنم که خیلی وقت کم در نماز دیگه، اون عوالم را اونا نمیتونن هضم کنن، از به کجاها رفت عوالم سبعه را، بهشت ها را و الاخر. برای اونها مطالعه درون خودشون منتها در عالم باطل، ترجمه میکنید، بهترین دلیل است. ما چجور با سرعت در نماز همه جا برمیگردیم؟ اگر اهلش باشد در نماز از همون سرعت بالاتر عوالم حقیقی و عوالم قرب را حرکت میکنه، از سماع اول به سماع دوم، از سماع دوم عروج به سماع سوم، از اونجا به چهارم تا هفتم، از اونجا به سدرت المنتهى الی آخر. نمیگیم روز پیغمبر همش این بوده ها، ولی میخوام بگم که در نماز که بعضی از عروج های پیغمبر لا اقل در نماز بوده و به من و شما هم گفتن در نماز میتوانید عروج بکنید، معراج داشته باشید و عوالم را تعب کنید، در همون 5 دقیقه نماز به من و شما گفتن شما عوالم ملکوت را میتوانید چیکار بکنید؟ میتوانی سیر بکنید. از صلات و معراج و مؤمن. حالا این حاشیه بود. خب من و شما در نماز چرا هی نمیتونیم حضور قلب پیدا بکنیم؟ اگر اون لا اله الا الله در قلب است، چرا قلب این گرفتاری افتاده؟ اگر لا اله الا الله در قلب است، به قلب راه پیدا کرده، یعنی قلب همش به سوی کی فرار میکنه؟ اگر دقت کنید سوالم خوب جواب بدید، اگر این زبان زبان قلب است، لا اله الا الله اگر زبان حال قلب است، اگر جا در قلب کرده، این باید قلب باید همیشه به سوی چی فرار بکنه؟
خالق.
به سوی خالق، به سوی خدا. اصلا نتواند به این مرون بر برود. اگر برود بزورم ببری جای دیگه، فورا برگردد. پس معلوم است که ذکر به قلب راه پیدا نکرده. توجه کرد؟ اینو در بین اهل سلوک اینجور میگن، میگن که فلانی ذکر به قلبش راه پیدا کرده یا نکرده. این مثال بود گفتم، مثالی است که برای اون اصل مسئله خوب گویاست، یا به یک نظر خود همون اصل مسئله است. ایمان و اسلام وقتی به قلب راه پیدا میکند، یه چیز دیگه است، مانند همون راه پیدا کردن لا اله الا الله به قلب. این اسلام و ایمانی که ما داریم در زبان است و در قلبم هست و در صورت قلب است، در عمق قلب هنوز نیست. اگه باشد این نیست، این نیست کلام من و شما هست. خب از جمله چیز، این یه مقدمه بود، مقدمه بود که خیلی طولم کشید. از جمله چیزها که موجب این میشود که انسان در مرحله همون سوره ایمان و اسلام بماند و ایمان و اسلامش به قلبش راه پیدا نکند، یعنی مانع راه پیدا کردن ایمان و اسلام به قلب باشد، از جمله این موضوعات یکی همین هوا از هواهای نفسانی است که الان در این جلسه بحث می‌کردیم. کی چی؟ چه تتبع اثرات مؤمنی. یه سالک بخواد ذکر و ایمان و اسلام به قلبش راه پیدا بکنه، از آنچه که مانع این مسئله است باید اجتناب بکنه. از جمله باید از چه چیز اجتناب بکنه؟ از جمله باید از تتبع اثرات اجتناب بکنه. واقعا این مسئله بود من گفتم، باز شما خودتون بعدها فکر میکنید. خیلی ها این عروج عوالم را در 5-6 دقیقه برای انسان که روایت میگوید از صلات معراج المؤمن، یا برای رسول الله صلوات الله علیه که بعضی از روایات ناظر بر این است که بعضی از معراج های پیغمبر در حال نماز بوده، نمیتونن حل بکنن در یک نماز کجا رفت این همه عوالم را. خب شما در این عوالم باطل کجا میرید در یک نماز؟ اینا فوق زمان است. شما که در 5 دقیقه همه عالم را میگردید به اندازه خودتون، عوالم خودتون را، خب کسی که روح بالا داشته باشد عوالم بالا را میتواند گردش بکند و برود و سیر بکند و حقایقش را ببیند، بیابد، در اون عوالم بیفتد. فوق زمان یه چیز دیگه است. در واقع درد یک سالک را و دوای یک سالک را و مهلکاتش را، اصولش را در اینجا ما بحث میکنیم. این در اصول کافی میخوانم روایت را، جلد 4، باب و من طلب اثرات المؤمنین و اوراتهم، حدیث 4. ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر سلام الله علیه قال، امام باقر فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود، یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم به قلبه. ببینید تعبیر رسول الله هست، ای اونها که به زبانتون مسلمانید اما به قلبتون هنوز مسلمان نیستید، به زبان اسلام آوردید اما اسلام به قلبتون راه پیدا نکرده، لا تتبعوا اثرات المسلمین، عیوب مسلمین را جویا نباشید. یعنی این از آثار راه نیافتن اسلام به قلب و قهرن، از آثار راه نیافتن اسلام به قلب که هست، این راه نیافتن اسلام به قلب را تثبیت هم چیه میکنه. ترجمه فرمودید، لا تتبع و اثرات المسلمین فإنه، از این گذشتیم، اینجا یه نکته دیگر هست، فإنه من تتبع اثرات المسلمین، در اینجا من توضیح خواهم داد که خوب دقت بکنید. فإنه، برای اینکه رسول الله میفرماید من تتبع اثرات المسلمین، کسی که لغزش های مسلمان ها را جویا بشود، تتبع الله اثرته، خدا هم دنبال گیری میکند لغزش او را. دقت میکنید، حالا این چی خواهد شد من الان عرض میکنم، توضیح میدم. و من تتبع الله اثرته، کسی هم که خدا دنبال اثرات او را گرفت، یفزه، خدا او را چی میکنه؟ مفتزه میکنه. حالا در اینجا در آخرت، این در هر دو یا در اونجا مقصود را میشود طورهای مختلف، مقصود رسول الله چی؟ کجا مفتزه میکند؟ در باطن، در آخرت، یا در ظاهر و باطن، در اینجا به قیامت؟ به انها مختلف میشه معنی کرد. اما یک نکته من در اینجا به شما عرض کنم، فرمود کسی که اینجور بکند خدا هم اثرات او را چی میکنه؟ تتبع میکنه. یعنی شما وقتی کنجکاوی میکنید، تجسس میکنید، میخواهد بفهمید که من چی عیب هایی دارم، خدا هم به بیان رسول الله چی میکنه؟ اثرات شما را تتبع میکنه. حالا عیب های شما را در اینجا برای دیگران معلوم میکند، در قیامت شما را عیب هاتون معلوم میکند. اینا یک مسائل است در جا خود محفوظ، اما نکته عمیق‌تر چیه که در سلوک دیگه انسان کارش به جایی نمیرسد؟ خوب دقت کنید، نکته عمیقش کجاست که نمیگذارد در سلوک انسان کارش به جایی برسد؟ نکته عمیقش غیر از اینکه در دنیا انسان را مفتزه میکند، عیوبش را خدا معلوم میکند به دیگران، در آخرت هم همینطور، غیر از این، خدا وقتی اثره و اثرات و لغزش های یک سالک را فرض میکنه که سالک باشد، میخواد دنبالش را بگیرد، معنیش این میشود، این نکته عمیقیست در مقام سلوک، معنیش این میشود که خدا این سالک را اونجاها که لغزش میکند و احتیاج به عفو و نادیده گرفتن دارد، اون وقت اثرات و لغزش های او را چی میکنه؟ نادیده نمیگیره. مخصوصا در اوائل انسان هی در لغزش است، سالک باقی را میگیم صادق است، اما بالاخره انسان از عبودیت سخت است، مرتب در چیه؟ مرتب در لغزش، لغزش میکند و برمیگردد، لغزش میکند و برمیگردد. مثلا در مراقبه سعی میکند غفلت از حق نکند، یکی از وظایف است در مراقبه، سختم هست که انسان باید همیشه در حال ذکر قلبی باشد، قلبش از او غفلت نکنه. این چیزی است که هی مرتب انسان میلغزد، هی میبینید رفت غفلت کرد، دوباره برمیگردد، استغفار میکند، باز ادامه میدهد به ذکر قلبش، باز میرود و غفلت میکند و بعد همینطور این مرتب تکرار میشه و امثال این لغزش ها. اگر خدا این لغزش ها را نادیده نگیرد، اون وقت دیگه کسی راه به جایی نمیبرد. خدا اگر خواست تتبع بکند، این یه مثال بود در مراقبه گفتن در باب غفلت و ذکر، لغزش ها به انواع مختلف، اگر خدا این لغزش ها را که برای یک سالک پیش میاد و هر کدامش کار سالک را یک سره می کند، اگر نباشد عنایت خدا، اگر خدا اینها را نادیده نگیرد، کسی راه به سوی خدا پیدا نمی کند. اصلا انسان سالک با عفو خدا پیش میره، سالک با مغفرت خدا پیش میره، عفو مغفرت نباشد کسی راه پیدا نمی کند. تتبع اثرت از ناحیه خدا برای انسان، یعنی او بخواد دنباله گیری بکند، موش کافی بکند، کنج کافی بکند، روی اثرات ما تکیه بکند، این چیزیست که دیگه به طور کلی یک مصیبت فوق‌العاده است برای یک سالک. و روی همین حساب هم با این بیان که عرض کردم خوب دقت کنید، برای اهل درد اینها دواست، خوب دقت کنید، روی همین حساب هم مسئله این مسئله در حالات سالک متفاوت. یعنی چه؟ یعنی شما دو نفر ببینید که با هم شروع کردن به سلوک و ذکر عبودیت، یکیشون خیلی اهل اغماز و گذشته است و نه تنها جویای عیوب دیگران نیست، اصلا خوشش نمیاد از عیب کسی مطلع باشد، تتبع اثرت که ندارد خوشش نمیاد، بلکه اصولا یک حالت پرده پوشی اغماز هم خیلی جالب در وجودش هست و خیلی بیشتر. یکی دیگه اینطور نیست، یه خورده اگه تتبع اثرت هم نکند، خیلی اون اغمازی که در این یکی هست در او چیه؟ نیست. این دو هر دو که در سلوک هستن، هر دو یک نوع که اشتباه کردن، یک نوع اشتباهات که میکنن، میبینید که این با این اشتباهاتش پیش میره، اون یکی با اون اشتباهاتش چیه؟ پیش نمیره. چرا؟ چون خدا اونجا سختگیری میکنه، برای این سختگیری میکنه، چون سختگیری میکند، دقت کردید؟ چون سختگیری میکند او هم سختگیری میکند. اینجور جویای عیوب مردم را خدا جویای عیوبش هست، حالا غیر از این که مفتزه میکند در دنیا و آخرت، در باطن وقت جویا بود روش حساب کرد و انگوش روی عیوبش گذاشت، دیگه راه براش بسته است. بنابراین هر چی میتوانید اگه سالک هستید، هر چی میتوانید سعی کنید عیبی از مردم را ندانید. بندگان خدا را میگه خوشتون نیاد که بدانید، خوشتون بیاد که ندانید، خوشتون بیاد عیب همه برای همه مخفی باشد. و عرض کنم که حال اینچینی داشته باشد، اون وقت تا خدا تتبع اثرات خدای نکرده نداشته باشد. خب باز اینجا یه مسئله بود، تذکری بود که انشاءالله همه تون خوب گوش کردید، ولی برای اونا که اهل دردند یک راهنمایی مفیدی از این روایات بود. خب حالا دیگه من تمام میکنم. از جمله آثار عیب مردم را دنبال گیری کردن که از جلوات حواست، این است که خود این مسئله انسان را از خدا دور میکند، اصلا از علل دوری است، اینم یه مسئله دیگه است، اصلا از علل دوری انسان از خداست، اینم یک مسئله است. به این روایت دقت میکنیم، اصول کافی جلد 4 باب و من طلب اثرات المؤمنین و اورات حدیث 7، انا بی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال فرمود العبد ما یکون ابعد ما یکون العبد من الله ان یکون الرجل یواخر رجل و هو یحفظ علی زلاته لیعیره بها یومن ف فرمود دورترین حالتی که انسان از خدا دارد این است که شخصی با کسی دوستی دارد اما لغزش های او را میشمارد تا یه وقتی از این لغزش هایی که شمرده و یادش در نظرش حفظ کرده از او بر علیه او چی بکنه؟ سوء استفاده بکنه. اون حالت شمردن و تتبعش حالا فعلا مطرح هست. خب این روایت هم بخوانم از کنم که انشاءالله تو شما که اینطور که شما و ما نیستید ببینید مثلا دوستتون آمد فورا یک چیز حالا اون دوست نادان بود یک چیزی به شما گفت شما بعد دنبالش میگید که خب چجور شد فلان اینها خطر است همش دقت بکنید از عیب کسی از لغزش کسی خطر است همش یا مثلا میدید که فرض فرماد که در یه جای دو نفر صحبت میکنن و بالاخره که اشکال در کارشون هست ایراد چیزی میخواد بفهمید چیه اینجاها برای یک سالک از اون مسائل خطرناک هست به این روایت هم که میخوانم و تمام میکنم این موضوع را دقت میکنیم جامع السعادات جلد دوم صفحه 265 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود من استمع خبر قوم و هم له کارهون رسول الله فرمود کسی که گوش بدهد به صحبت و اخبار یک دسته دو نفری چند نفری که با هم هستند استماع بکند خبر اونها را نمیخواندیم بداند ها و هم له کارهون اونا نمیخواندیم بداند اما میخواد چی بکنه؟ میخواد بداند در این صدت برآمده باشد صبت فی اذنیه الانش یوم القیامه عرض کنم که چیزی در گوشش ریخته میشود در قیامت که دیگه آنچه که باید بشنود را چیه؟ نمیشنود. خب عرض کنم که این میدانه که در سلوک الالله یکی از کمک ها برای انسان آن چیز هاست که با ارتفاع حجوب ظلمانه یه مقدار از قلب به گوش انسان میرسد. دیگه از این روایت اینجور میتونیم برداشت بکنیم که کسی که این حالت را دارد از این مسئله چی میشود؟ از این مسئله اینجا محروم میشود. توجه کردی چه از کردم یا مثل این که توجه نکردی چی گفتم؟ یکی از موضوعاتی که برای سالک کمک است در این راه در طریق و سلوک الالله این است که یک حالت استماع خاص دارد در مراتب مختلف. قرآن به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد، روایت به گوشش میخورد تأثیر خاصی دارد. گوش قلب یه خورده باز است، یه خورده میگه ما یه خورده باز است، حرف حق میشنود، موعظه میشنود، اثر میگذارد. دقت کنید چی میگم ها، اثر میگذارد. این یواش یواش وقتی گوش قلب هستین، این که در قرآن میبینید که اینا گوش ندارن گوش ما را که دارن، که ترجمه کنید آن گوش را که درش حق اثر کند. اصلا این چیز اسرارآمیزی است. اصلا حرف حق به گوش بخوره، راه پیدا بکنه به وجود و قلب، این از اون اسرار است در نظام وجود. شما خودتون دقت کنید میفهمید. شما با افراد مختلف روبرو شده، حرفای حق زیاد زده اید، کسان را روشون زیاد تاکید کردید، یک حرف حق از شما قبول چیه؟ نکرده. کسانی هستن که آمادگی دارن، هستن خیلی ساده تر هم گفتید، کم هم گفتید، ولی پذیرفت. توجه میکنید این گوش قلب است که اول یه خورده باز است. سالش اگر یه خورده پیش رفت، حجاب های ظلمانی از قلبش برطرف شد، این گوش قلب بیشتر چی میشه؟ باز میشه و نه تنها حرف حق را، آیه را، روایت را، نصیحت را که میشنود، آن اثر را که میگذارد غیر از اون یواش باش در ابواب کشف سوری که کشفیست پیش میاد، اون ابواب مکاشفات که شروع میشه، اولی چیزای میشنود قبل از همه کشفهای سوری، این کشف سوری پیش میاد، چیزای غیر عادی ها که دیگران نمیشنود، اصواتی میشنود، به اصطلاح صداهای میشنود و بالاخره چیزهای یواش باش اینا مراتب دارد میشنود. این یعنی بیشتر باز شدن همون گوش قلب است که اول از کردن به اون شکل هست و بعد هم این صورت ها جلوه میکنه. اول هم کشف سمعی میگن، در باب مکاشفه. و این شنیدن ها یواش یواش زیاد می شود و کمک است در راه براش، دیگه بیش از این نمی شود گفت چیه. و البته به موازات این یواش یواش کشف های دیگه، دیدن ها فلان هم شروع می شود، انشاءالله اگر خدا خواست در باب مکاشفه در حالات اگر عمر بود خدا خواست رسیدم اونجا بحث می کنیم. به هر صورت این با این مراتبی گفتم، این گوش را داشتن گوش قلب است. گوش قلب داشتن چیزی است که به درد سالک و به فریاد سالک در این عالم چیه؟ در عالم سلوک میرسد. سالک اگر گوش قلب نداشته باشد از اون مراحل اولیش دیفه تا آخر، به اصطلاح در یک بود کارش معطل. اینطور اون و کسی که تتبع اثرات میکند این گوش هم دروچه میشه بسته میشه. این و سلام. حالا اینا چیه؟ حقیقت است؟ اینجور که من به شما توضیح میدم حقیقت، شما جویای عیب این آن شدید، یعنی وقتی در یک مجلس مثلا موعظه نشستید یا قرآن به گوشتون خورد، با کسی که اینطور نیست شما با او فرق میکنید؟ بله فرق میکنید. بله چرا؟ دیگه چراش خدا میدانه. حقیقت این است ما نمیدانیم، اما من و شما میبینیم که انسان ها در قبول حق چی هستند؟ متفاوت هست. این عینیست، این چیز عینیست. هممون از اون خانوادمون گرفته تا دوستان و تا دیگران میبینیم مثلا انسان ها واقعا به صورت خیلی اسرارآمیز در قبول حق یا در جایگزین بودن حق در باطنشون چی هستند؟ متفاوتند. خب اگر عقل یک عقل است، اگر گوش یک گوش است، اگر مسئله یک مسئله است، من یک حق را میگم، چرا این گوش میپذیرد؟ این گوش راه میدهد به قلب، اون گوش راه نمیدهد. چرا این عقل میپذیرد، چرا اون عقل نمیپذیرد؟ چه جوریست؟ بله میفهمیم اسرارآمیز است، ترجمه کنیم اینیست دیگه. نمیفهمیم چگونه، اما میدانیم قطعا اسرارآمیز است. ترجمه من سابقا این آیات را در قرآن میخوندم و وقتی که به اصطلاح به این نکته که دارم امروز میگم توجه نبود، توجه نداشتم، اوائل میخوندم همین آیات را که هی میفرماد لهم قلوبون لا یعقلون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها و لهم اعینون لا یبصرون بها. هی این قرآن تکرار میکنه درباره منافقین هست، درباره کفار هست، خلاصه درباره منحرفین در طبقات مختلف هست که البته به معصیت کارها هم از باب جری و تطبیق میکند. هی میفرماد لهم آذان لا یسمعون بها. اول برای من حل نمیشد، یه مدت یادم هست این چی اخه لهم آذان لا یسمعون بها، این گوش دارند اما نمیشنوند، چجور گوش دارند اما نمیشنوند؟ بله دارند اما نمیشنوند. اول برای خود من مفهوم نبود این آیات چیه، بعدها به این اندازه که برای شما توضیح دادم یه خوردم بیشتر از این روشن شد که لهم بله قلوبون لا یعقلون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. گوش گوش است، اما این گوش کجا، اون گوش کجا؟